أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در واجب نفسي و واجب غيري به مسئله آثار قبول به واجب غیری رسید که آیا واجب غیری فی حد ذاته دارای ثواب هست یا نیست، و آیا ما قائل به استحقاق ثواب اولا به طور کلی می توانیم بشویم یا نه. عرض کردیم این مسئله اولا یه مسئله کلامی است و ثانیا استحقاق به معنای این که خدای متعال برای بندهش حقی رو قائل شده باشد به لحاظ اون جایگاه مولویتش که برای عبد یک حقی رو در مقام اطاعت قائل شده باشد، نه عقلن محظوری هست و نه شرعن، و نمونه هایی در شرع مقدس ما داریم که به حق بندگان به خدای متعال ما قسم یاد میکنیم. یه نکته دیگر هم که بعضی ها در این بحث مطرح کرده اند که اون هم یک بحث خوبیست در جای خودش، اما ربطی به بحث ما نهنفی خیلی نداره، اگرچه در مباحث اصولی از آن بحث می شود، و اون این است که آیا اعمال و رفتار دارای یک آثار تکوینی هستند یا اینکه نیستند. اون بحثی که اینجاها بیشتر مطرح میشه این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، که معناش این است که یک مصالح و مفاسدی به طور تکوینی برای اعمال وجود داره که در نظام شریعت به یک سری از امور امر می شود، از یک سری از امور نهی می شود، که در اثر عمل اختیاری اون اثر به حال مترتب میشه. که البته معناش این نیست جدای از جعل الهی این آثار باشد، هیچ چیزی خارج از جعل و ایجاد حق وجود نداره، اما معناش این است که آیا اعمال و رفتار در نظام شریعت غیر از امور اعتباری یک امور حقیقی هم در پس آن هست یا اینکه نیست، که حالا در بحث‌های دیگر به عنوان حالا آثار گاهی وضعی مطرح میشه، یا اینکه اعمال دارای به حال تجسم میشوند، بس از تجسم اعمال و اینها یه ربطی به این مسئله پیدا میکنه از این جهت که آثار اعمال باشه. به هر حال ما هم آثار اعتباری داریم و هم میتوان گفت آثار تکوینی بر اعمال و رفتار. این هم یه حالا اشاره به این بحث شد، اما به هر حال واجب غیری خودش فی حد ذاته اثری نداره، مگر اینکه شخص قصد به حال اطاعت داشته باشه از مولا. خب اونجا یک جنبه قربیتی پیدا میکنه، اون واجب غیری یا حالا مقدمه. قربیت یک امر قصدیه که تأثیر تکوینی در وجود عبد میگذارد. بله دیگه، عرض کردم این آثار آیا صرفاً آثار اعتباریه یا آثار تکوینیه. حالا آثار تکوینی هم ما فقط به آثار مادی نباید معنا بکنیم که ببینیم یک چیزی مترتب میشه بر یک چیزی. در حیطه تشریع آثار تکوینی در وجود عبد ظاهر میشه، اگر بگیم آثار تکوینی داره اعمال، و این اثر هم در واقع یک تأثیر کیفی در حالات عبد میگذاره، که این البته بحث مانحنفی نیست، اینجا بیشتر به مباحث حالا حقایق اخلاقی مربوط میشه یا به مباحث معرفتی عمدتاً مربوط میشه. بله، حالا آثار وضعی رو هم باید ملاحظه کرد به چه معناست. بله بله، این چنین هست. تکوین همون به نوعی آثار وضعی رو شامل میشه که یک شیء بر یک شیء مترتب میشه، اما حالا این مترتب کننده خود عمل است، خود عامل است، یا عمل و عامل یک زمینه هستند که خدای متعال با جعل تکوینیش این اثر رو مترتب میکنه. اینها دیگه تو این مباحث فقهی و اصولی ازش بحث نمیشه. یه چیزی گفته میشه اثر وضعی، مثل اینکه این آب رفع آتش میکنه، این خمر چه بدانیم چه ندانیم سکر آور است، بقیه مسائل رو هم بر همین دیگه ما مترتب میکنیم، مباحث اخلاقی و خیلی چیزها، و خیلی هم به زحمت میندازیم با این گونه مباحث که درست به حال بحث نمیشه. اون وقت حیطه شر چی میشه؟ حیطه شر فقط یه امر اعتباری محض میشه. این که گفته میشه رفع اعمالای علمون، حالا دیگه بین پرانتز دیگه حالا بحث شد، رفع اعمالای علمون، این که شارع مقدس این عقاب رو برداشته، نمیتونه اثر وضعی این رو هم برداره. یا مثلا اون کدورت روحی، نه اثر وضعی اینجا مطرح میشه و نه توان شارع اینجا مطرح میشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله این از ما فرمایش ایشونه که ایشون به این صورت قائل به اثر وضعی مطلقا نبودن، که ما شیء را چه بدانیم چه ندانیم اثرش مترتب میشه. اینطور که از ایشون نقل شده، ایشون فرمودن همطور که شارع مقدس این رفع فرموده است که تکلیف نداره، همینطور این رفع اثر را هم بر میداره. بله، مواردی که شبه ناکه اون یه بحث دیگه است، اما عدم علم شبه نیست، این خودش هم یه بحثیه. خب نیا کنید این اشتباهه بین این اثر وضعی با این اثر وضعی. اثر وضعی مادی غیر از اثر وضعی در حیطه تشریعه. در حیطه تشریع به نوعی علم دخالت داره، ولی اینکه شارع مقدس علم رو دخیل در تکلیف نکرده، اما عقل به نوعی در تنجز تکلیف میگیم علم دخیله و آثار هم عمدتاً بر این معنا مترتب میشه. لذا کسی که تکلیف بهش نرسیده آیا این نسبت به تکلیف خاص مکلفه؟ قطعاً چنین نیست. در این گونه موارد هم این چنینه. بله دیگه اصلا معنوی نه. اما حالا اگر شخص در مقام اطاعت فل جمله باشه، یه اطاعت خاصی رو انجام نده، به لحاظ همون حالتی که داره که داره اطاعت میکنه، این اثر بهش مترتب میشه که فرمودن انما الاعمال بالنیات، و خود نیت هم در بعضی از روایات عمل به حساب آمده. به هر حال در این بحث ما نحروفی هم به این صورته که ما به هر حال قائل به آثار تکوینی هستیم، قائل طبق آیات قرآنی تجسم اعمال هستیم، اما این آثار و این قول نباید ما رو به استقلال تأثیری اعمال بکشونه. اون مسئله اساسی و مهم دیگر رو هم باید در نظر بگیم که اعمال ما عمدتاً جنبه مقدمیت داره برای این آثار، ولی مؤثر از اولیه خداست. ما حالا یا زمینه هستیم یا تأثیر ما در طول تأثیر خدای متعاله. بله اراده الهی است که از طریق آتش این سوزش میاد، آتش میسوزنه به اذن الهی. اینا باید دقت داشته باشیم، کلام اشعری یا قائل نشیم. اشعری میگه این چیزی نداره، موضوعیت نداره. نه ما میگیم موضوعیت داره، این موضوعیت رو خدا قرار داده، این اثر در جای دیگه نیست، خدا این سبب رو سببش کرده. لذا بحث احیا و اماته در قرآن کریم هست، انزل من السماء ماء فاحیا به الارض، این همون نظام طولی رو داره بیان میکنه، نظام سبب و مسببی رو. لذا باید خوب حیطه مباحث بیان بشه و روشن بشه. بله دیگه، بله این چنینه که البته بله بله دیگه، در تکوین نه، علم تأثیر گذاری در آثار این مادی، در آثار مادی بله این علم تأثیر گذار نیست، اما در حیطه شریعت نه تأثیر گذاره، چون نظام شریعت نظام کمال اختیاریه. کمال اختیاری یک رکنش علمه. حالا اینا یه مباحثیست که در جای دیگه خیلی بحث میشه، اینجا یه اشاره ایشون. بحث دیگر در طهارات ثلاث هست که این رو هم خب عرض بکنیم. طهارات ثلاث از بین مقدمات یک خصوصیت خاصی برش مترتب شده است که شارع مقدس طهارات ثلاث رو مقدمه برای بعضی از اعمال مثل طواف و نماز قرار داده، اما با خصوصیت قصد تقرب. حالا این قصد تقرب رو یا به عنوان این که امر ایجابی روی آن آمده که امر ایجابی خاص، یا به لحاظ اون امر استحبابی که به هر حال هر دوش هست. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که البته از این فاغسلوا تعبدیت نمیفهمیم، ولی از جای دیگه این رو بفهمیم که این غسل و این غسل به حال به صورت قصد تقرب باید باشه. اما در روایات زیادی ما هم امر استحبابی روی این تعارات سلاس داریم و هم اون که فرمود اترابا احد و تهورین، این هم نازل منزل قرار دادن تراب است به جای به حال آب، این مطلق دیگه نمیفهمد که از جهتی دون جهتی، همونطور که به حال با تراب میتوان ورود در خلاصه نماز کرد به عنوان مقدمیت، این مقدمیت مقدمیت به هر حال خلاصه عبادی است، یه مقدمیت خاصه، لذا این مقدمیت خاص هم امر وجوب غیری براش هست و هم امر استحبابی، این امر استحبابی را هم شامل میشه. بله 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 بله، یعنی فرمودن کون علت طهاره مستحبه، این خودش استحباب داره، حالا این کون علت طهارت یا با غسل یا با وضوع یا با تیمم، لذا در بعضی از موارد فرمودن اگر انسان حال نداره که به حال وضوع بگیره اونجا فرمودن تیمم بکنه، حتی خیلی تسهیل هم براش قائل شدن رو همون متکایی که خوابیده همونجا، چون اون میخواد طهارتی رو حاصل بکنه، عمدتا طهارت معنوی دیگه اینجور جاها، چون طهارت معنوی هم با همون قصد امتثال امر مولا حاصل میشه، این قصد وقتی که حاصل شد با این کار، مولا هم همین رو فرموده، این دیگه به هر حال امر مستحبی تحقق پیدا میکنه. به هر حال آثار حسنه، بله بله، آثار حسنه همین توجه ارتباط با خدا، بله دیگه، این توجه به انهای مختلف تحقق پیدا میکنه که آثار تکوینیه، یعنی یه تحولی در این روح تحقق پیدا کرده، منتها خیلی ظاهر نیست، ما خیال میکنیم هیچ اثری نداره، و از گردم این اثر کیفیه در خلاصه امور مادی، عمدتا هم اثر کیفی داره هم اثر حالا کمی، تغییر و تحولات جسمانی ایجاد میشه، مثلا رفع تشنگی و برای وقتی تشنگی حاصل میشه یک فقدانی در این ظرف تحقق پیدا میکنه، وقتی که آب خورده میشه اون فقدان از بین میره، آثاری درش ایجاد میشه، هم آثار کمی هم آثار کیفی. اما در آثار معنوی عمدتا آثار کیفیه که یک تحولات روحی برای شخص حاصل میشه، و قرب هم به همین معناست، نه تأثیرات کمی، قرب مکانی بگیم که مکان کمه دیگه، یا قرب زمانی بگیم که اونم باز کمه، این مسائل اصلا معنا نداره در ترتب آثار معنوی. به هر حال ما در طهارات سلاس مشکلی در هر حال مقدمیت این خلاصه طهارات نداریم، چون به طور خاص این مقدمیت در شرع مقدس آمده، از اون قاعده کلی عقلی خلاصه استثناء شده. بله از کردم این عبادی بودنش هم بلاز واجب غیریه که کسی میخواد وارد نماز بشه باید وضو بگیره، باید غسل بکنه. خب اینجا عرض کردیم استثنائه، شارع مقدس اینو خواسته با تعبد دیگه. حالا اگر ما امر استحبابی هم نگیریم، نمیتونیم استثناء قائل بشیم، بگیم که همه جا این چنین شرع مقدس اینا به صورت تعبد گفته، بعد قصد قربت بکنیم. یعنی کسی اگه قائل نشه به طور کلی، همچون که شما میگه گفتید که بعضی قائل نیستن که ما به هر حال استحباب مطلق داره، بله، حالا اگه کسی اینو نگو، بله، حالا این اگر بپذیریم خب وجوب غیری برش قائل نیست. خب پس این باید استثناء قائل بشه از واجبات غیری دیگه. بله چه اشکال داره؟ در اینجا عقلا میگن اگر مولا یک مقدمه خاصی رو طلب کرد، این چه اشکال داره؟ این دست مولاست دیگه، یه جا همینطوری مطلق میخواد، یه وقت این رو مشهود میخواد. حالا بحثای بعدی هم همینه دیگه، امر رابع هم که مرحوم آخوند وارد میشه که در اطلاق و اشتراط مقدمه تابع ذل مقدمه است. بله عبادت بود، بعد شخص بله این رو بیاره. به هر حال تابع جعل دیگه، ما گاهی بحثا رو خارج از جعل داریم تحلیلش میکنیم، این غلطه. ما حیطه عوامر رو باید در حیطه خودش خالص، بحثای دیگر رو در جای خودش، اینا جدا وقتی بحث بکنیم دیگه به نظر میرسه که مشکلات یه مقداری حل میشه. حالا بحث بعدی مرحوم آخوند وارد امر رابع میشوند که انشالله این بحث رو انشالله مطرح میکنیم که آیا مقدمه واجب، کدوم مقدمه واجبه؟ مقدمه موصله واجبه یا مقدمه ای که قصد توسل به آن به واجب باشد، یا نه به طور کلی اصل مقدمه یک این ملازمه بین اصل مقدمه و ذل مقدمه است که انشاءالله در بحث بعدی این رو عرض خواهیم کرد. صلى الله على محمد.